بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما در نظام اجتماعی و به طور خاص در آثار و کتاب‌های استاد بزرگوار شهید سید محمد باقر صدر بود و به اینجا بحث رسوندیم که شهید صدر در مقدمه فلسفتنا، خصوصا در اون بحث تکمیلی که بهش دادن و تحت عنوان المدرسه الاسلامی شماره 1 الانسان المعاصر والمشكله الاجتماعيه، تحت این عنوان ایشون دو نظام را نقد میکنه، نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی مارکسیستی، و به نظام اسلامی رو میاره و اون کلیات نظام اسلامی رو مطرح میکنه. گفتیم به همین دلیل شهید صدر از آغاز مسیر، قبل از اینکه به مبانی نظام توجه کنه و وارد بحث مبنایی فلسفتنا که اون محور این نظام که خدا باشد بشود، در حقیقت اون خاصگاه حرکتشون که یک نگاه اجتماعی و یک نگاه کاربردی به مباحث توحید بوده، این بحث را در مقدمه فلسفتنا به گونه‌ای طراحی کردن که قابل اغماز و قابل غفلت نخواهد بود، چون یک مقدمه بسیار مفصل 30-40 صفحه پر محتوا پر ملات که خودش بعد یک کتاب شد. خب این مقدمه نشان دهنده یک نگاه بسیار عمیق و یک بحث اجتماعی مقارن و مقایسه‌ای که هنوز این بحث زنده است، علی رغم اینکه نظام سوسیالیستی و مارکسیستی به زباله‌دان تاریخ دارد می‌رود، علی رغم این خود این مقایسه نشون دهنده اینکه ایشان در مقام بیان اون افراط‌ها و تفریط‌ها و کمبودهایی که نظریه پردازان و نظام سازان نظام های اجتماعی که در یک سراشیب خطرناکی قرار گرفتن و دارن به سقوط، به سوی سقوط حرکت میکنن، در 40 سال پیش حداقل یا بیشتر ایشان بحث را متوجه اون علل اصلی، یعنی به مقایسه روبنایی حتی اکتفا نکردن، علل اون نگاه منحرفی که نظام سرمایه‌داری به انسان آزاد اما آزادی بی حد و حصر، یا انسان غیر آزاد، انسان مجبور و محدود در حدود یک دولت کارگری پرولتاری و سلب آزادی از انسان به بهانه ایجاد یک جامعه بی طبقه، هر دو اینا مسیر غلط را طی کردن، چون یکی آمد از طبیعی ترین و منطقی ترین حقوق انسان که آزادی و آزادگی است و حس تملک مالکیت و احساس فطری خودخواهی حب ذات، از اینها سوء استفاده شد، از امور فطری و طبیعی سوء استفاده شد، یا سوء استفاده بگیم حالا بد استفاده، کج‌فهمی و بدفهمی باعث شد که راه علاج را این برنامه ریزان به غلط طی کنند. خب تأکید بنده بر این که این مقایسه دو منظور است. منظور اول در این مقایسه این است که ما نظام اسلامی با نظام‌های رقیب را باید تفاوت‌هاشون رو به طور جد و دقیق بدونیم. دو، نباید در این مقایسه ها ما به روبنه‌ها اکتفا کنیم، باید بریم به عمق اختلاف ریشه‌ای میان این نظام‌ها. خب وقتی که اون اصول دموکراسی را ایشون نقد زدن و به اینجا رسوندن ما را که نمیتواند این آزادی و این بی قید و بند بودن ما را به سعادت مطلوب برسونه، ما نمیتوانیم از لحاظ اجتماعی به سعادت مطلوب نائل شویم اگر یک نظام سرمایه‌داری را که بر اساس دموکراسی و آزادی مبتنی است و اقتصاد را به این سمت حرکت میده، آخر کار ما را به یک جامعه طبقاتی و یک نوع استثمارگری و استثمار شدن سوق میدهد که بالاخره این آزادی بلای جان انسان میشه. پس تشخیص نظام سرمایه‌داری به اینکه انسان را شما اونطور که هست بپذیرید و آزادی را بهش بدید، چرا؟ چون نباید حس خودخواهی و حس مالکیت او جریحه‌دار بشه، بلکه باید آبیاری بشه و این خود به خود انسان را به سوی مصالح خودش دعوت میکنه. فرمودن این یک خیالی بیش نیست، یک سرابه که در عمل در واقعیت خارجی به ظلم و بیعدالتی منتهی میشه. نظام می‌بینیم در شاخص و معیار اصلی در نظام اسلامی عدالته. این عدالت در اونجا محو میشه. ممکنه با خواستگاه عدالت اینا حرکت کنن، یعنی میگن چون ما میخوایم انسان را اونطور که هست در شرایطی که هست انسان را نگه داریم و او را زمینه‌های رشد را هر کسی به فراخور حال خودش بهش بدیم، اما این انسان با این ویژگی، یعنی انسانی که این واقعیت ها را دارد، اگر رها گذاشته بشود و ضابط مند نشود این غرائز او و حب ذات او، این انسان به بیراه میره. دو، این مقایسه با نظام سوسیالیستی که حالا اون نظام سوسیالیستی آمد از بیرون این حصار را بر انسان به وجود آورد و برای انسان خواست که او را از آزادی مطلق بیرون بیاره و در چارچوب قرار بده تا اینکه به اون جامعه طبقاتی گرفتار نشه و گرفتار اون ظلم نشه. ظلم دیگر را مرتکب شد و اون ظلم دیگر عبارت از این شد که این انسان دارای حب ذات باید ذات خودش را زیر پای خودش لگد مال کنه و له کنه و این له کردن ذات و ذاتیات انسان در حقیقت این له کردن منتهی شود به ظلم دیگر برای انسان. چرا؟ چون انسان اگر از اون غرائز ذاتیش که خدا برای تکامل او به او داده اگر اینها رو شما محو کنید، در حقیقت مهمترین ابزار رشد و تکامل انسان رو از انسان گرفتید. پس اینجا آزادی انسان گرفته شد در نظام سوسیالیستی، چون علتها را به غلط تشخیص دادن و به علت اساسی و ریشه‌ای دست نیافتن و حب ذات و اون حب اختصاص و مالکیت که نشأت گرفته از حب ذات بوده این را محو کردن و با نفی ملکیت فکر کردن میتوانن نفی استثمار کنن. خب اسلام آمد گفت نه این و نه آن، بلکه سه تا راه حل داد. اسلام همزمان سه راه حل مکمل هم، این سه راه حل دوتاش درونیه یکیش برونیه. راه حل های درونی یک، تغییر مفاهیم و تصحیح مفاهیم و برداشت ها و نگاه ها به جهان، انسان و واقعیت های زندگی، این یک مسیر تصحیح مفاهیم. دو، دادن الگو برای انسان، الگوهای شایسته که بتواند اون اعتدال و میانه روی را به نحو کامل مجسم کنه و ترسیم کنه در کل ابعاد زندگی. و این دو مسیر، این دو راه به خود انسان برمیگرده، یعنی به درون انسان. یکی تئوری دادن و مفهوم صحیح دادن تا اینکه انسان بتواند اون درون خودش را و ذاتیات خودش را به نحو صحیح توجیه کنه و مدیریت کنه و مورد بهره برداری قرار بده. اینکه انسان، میگن انسان با تقوا در جامعه اسلامی، جامعه متقین، هدن للمتقین، جامعه متقین، جامعه مؤمنین، یعنی جامعه اون کسانی که، افرادی که به این خدایی که انسان را آفریده، که در سوره علق توضیح کامل دادیم که این انسانی که خدا آفریده انسانی است با این ویژگی ها، با حفظ چنین ویژگی هایی این انسان را باید شناخت که این انسان در پرتو خدا، انسان مرتبط با خدا، انسان عبد خدا، انسانی است که میتونه به مقام قرب و کمال برسه. این چنین انسانی را شما در یک جامعه اسلامی میخواهید پرورش بدید و به سمت کمال سوق بدهید. بنابراین جامعه مؤمنین یا جامعه ایمانی یعنی جامعه‌ای که باور داره این واقعیت ها را و این ارتباط، ضرورت این ارتباط با خدا را. لذا اونجا بعدها شهید سعد، حالا تو این بحث نه، ولی تو بحثای بعد، بحث خلافت و شهادت را میاره که باید پیوندش را با این بحث تبیین کنیم. خیلی مهمه که این طلب شما، اگر امروز نرسیدیم در جلسه آینده مطالبه بفرمایید که توضیح بدیم که چجوری اینا به هم پیوند میخورن. بنابراین این انسانی که مؤمن به این خداست و با تقوا، یعنی مدیر خود، خود مدیر خود، این معنای تقوا، خود نگهداری، یعنی میتونه خودش کنترل کنه، خودش مدیریت کنه، ضوابط و اون چارچوب تقوا را تعیین میکنه قرآن، بعد میگه خودت قاضی خودت باش، خودت حاکم بر خودت باش، خود نگهدارنده باش. این معنای متقی، خود نگهدارنده، یعنی خودش مدیریت کنه. با چی؟ با تصحیح مفاهیم و وارد کردن او به عرصه واقعیت‌های زندگی اونطور که هست، نه بیشتر نه کمتر، واقع بینی و ترسیم مسیر و دادن ابزار کامل برای طی این مسیر. به این ترتیب قرآن کریم و اسلام توانست با دادن مفاهیم و تصحیح مفاهیم این اولین عامل کنترل غرائز، افراط و تفریط های غرائز، حب ذاتی که باید در خدمت تکامل انسان قرار بگیره، توانست این حب ذات را مدیریت و کنترل کنه از درون. و همین اسلام اکتفا نکرد به این، به این مفاهیم، تصحیح مفاهیم، چون ممکنه در تصحیح این مفاهیم با نبود نمونه ها و عینیت های خارجی انسان باز دچار سرگردانی بشه و افراط و تفریط بشه، یعنی در تطبیق مفاهیم گاهی انسان خطا میکنه. نمونهش رو عرض کردیم، بارها گفتم، مثلا رفتن امام حسین علیه السلام به مرز شهادت به سوی کربلا در نظر بعضی ها القاء نفس در تهلکه است، در حالی که در نظر ابو عبدالله معصوم عین رسیدن به جاودانگی و فرار از تهلکه. خب یک کار، دو مفهوم متضادی بر او امکان انطباق داره. تشخیص این که این مصداق کدوم یک از دو مفهوم صحیح و غلط هست، این کاری که معصوم انجام میده. و بنابراین با مطرح کردن انبیا و امامان و اولیاء معصوم خداوند متعال در یک نظام اسلامی، یک نظام الهی، مدیریت و کنترل درونی از باب الگودهی به انسانها داده و در حقیقت از درون اینها رو داره مدیریت میکنه، یکی با تصحیح مفاهیم، یکی با نصب اسوه و الگوهای برتر. این از درون. اما از بیرون، اگر برای کسی یا کسانی نه تصحیح مفاهیم منشأ اثر شد، نه الگودهی منشأ اثر مثبت شد، اینجاست که این انسان نیاز به ویرایش داره، نیاز به کنترل داره، نیاز به مدیریت بیرونی داره، تا اینکه این باعث خدشه‌دار شدن اون محیط امن و جامعه سالم نشه. بنابراین دولت اینجا میاد، دولت اسلامی دست به کار میشه و با قوانین و اصول امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با این انسان در درون جامعه اسلامی و بیرون جامعه اسلامی موردشی، مورد ویرایش دادن، مورد کنترل کردن قرار میگیره. یعنی خدا او را کنترل میکنه با امر معروف یا با جهاد. و این جهاد اصغر در حقیقت کاری که الان داره جمهوری اسلامی انجام میده، داره دیگران را مدیریت میکنه با این نوع تعامل و اونها را در حد خودشون نگه میداره. مثلا اونی که حق مسلمه، مثلا انرژی هسته‌ای قبول نداره، وادارش میکنه که قبول کنه. به چی؟ با روش های حالا دیپلماسی یا با روش های خاصی که در همین عرصه باید مطرح بشه، تا به تعبیر قرآن و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، با ابزار علم و دانش و پیشرفت علمی باعث کنترل دیگران و نشوندن دیگران در مرزهای خودشون، در حدود طبیعی خودشون قرار میده. پس به این ترتیب ما داریم میبینیم که این حرکت یک حرکت اصولی، منطقی، عقلانی و حرکتی است که از درون اصول تعلیمات اسلامی چه بر محور عدالت مبتنی. حالا اینجا دو نکته دیگه باید در کنار هم بذاریم تا این نگاه ما به نظام اجتماعی نظام نگاه کاملی بشه. خب بر چه اساسی، بر چه اصولی این تعدیل درونی و کنترل بیرونی انجام میگیره؟ بر اساس یک نظام ارزشی، یعنی یک مجموعه از ارزش ها که ضامن تحقق عدالتن و خواستگاه این عدالت. چرا ما باید به سمت عدالت بریم؟ چرا باید انسان معتدل باشه و در حد تعادل حرکت کنه؟ این انسان بر اساس یک مجموعه ارزشی اگر زندگی خودش را بنا نماید و نهادی نکند، خب این انسان باید این ارزش ها را در درون زندگی خودش تجسم و عینیت ببخشه. خب اسلام اومده این مجموعه از ارزش ها را مطرح کرده و نظام اسلامی نظامی است که این اعتدال و این عدالت برخواسته از این منظومه ارزشی که همه چیز را در جای خود، نه افراط نه تفریط، قرار داده. و به علاوه این اگر بگیم اون خط کلی و نقشه راه نظام اجتماعی اسلامی عدالت، و اونی که در روایت آمده در شاخصه دولت امام مهدی علیه السلام، یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما تملا ظلما و جورا، شاخصه اصلی عدالت و در حقیقت دور شدن از هر گونه افراط و تفریط، این شاخصه اصلی این نظام اجتماعی خواهد بود. حالا در درون این شهید صدر آمدن بحث ومان و تأمین اجتماعی را در درون همین بحث و در کنار این بحث آورده اند که تأمین اجتماعی، تأمین بهداشت و درمان، تأمین مسکن، تأمین کار و کمک‌های اقتصادی خب یک شاخص دیگر ما در آیات میبینیم که حالا من الان مراجعه نکردم اینم شهید صدر روی این چقدر منور میده، وقتی که این شاخص عدالت رو اگر نگاه کنیم در قرآن میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که حالا شهید صدر به این شکل تعبیر میکنه، یعنی بحث ایثار از خودگذشتگی و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، همیاری و کمک، که اینها مجموعه اصول و مفاهیمی هستند که اون روابط اجتماعی را مستحکم میکنه و به حد اعلای از ظرفیت سازی میرسونه بر اساس اون توجیه صحیح برای حب ذات، یعنی به کارگیری حب ذات برای فعالسازی اهرم تعاون، فعالسازی حب ذات برای رسوندن انسان به اوج ایثار و مواسات و مساوات. پس مساوات و مواسات و ایثار و تعاون و ایثار اینا مفاهیم و ارزش هایی هستن که با توجه به اون غرایز به طور منطقی و به کارگیری صحیح اونها می تواند دست به دست هم بدن و اون جامعه الگو را به وجود بیارن و نظام اجتماعی اسلامی نظامی است که همه این اصول را در سرلوحه خودش به روش صحیح، همون که در آیه قرآن فرمود افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا ام من یمشی سویین علی صراط المستقیم، هم راه صحیح باشه هم راه رفتن صحیح باشه، هم مسیر درست باشه و هم به طور صحیح این مسیر طی بشه. اینجاست که این شاخص برای نظام اسلامی مسیر صحیح و تطبیق صحیح نظام، انتخاب راه راست و درست راه رفتن در این مسیر، این شاخصه نظام اجتماعی اسلامی است که درون این راه مستقیم و درست حرکت کردن همون بحث اعتدال و تعادل شاخص اصلی است و پیرامون این شاخص اصلی مجموعه ارزش هایی که بتوانند به حد اکثر ظرفیت جامعه را برسونن، که اون بحث مساوات و مواسات و ایثار و تعاون خواهد بود. حالا اینجاست در این بستر بحث خلافت مطرح میشه که اگر خلافت انسان به عنوان یک شاخص در این نظام عنوان بشه چه اتفاقی میفته و چگونه میتواند این نظام را به حد اکثر ظرفیت سازی برای جامعه برسونه، که این بحثیست که انشاءالله در جلسه آینده باید کمی به تفصیل بهش بپردازیم تا اینکه ببینیم چگونه اینها با هم پیوند میخورن و میان اون بحثای اولیه شهید صدر با بحثای نهایی و یعنی آغازین و آخرین بحثایی که قلم زدن چگونه با پیوند مبارکی که پیدا میکنن یک تصور بسیار جامع و کامل و نقضی میرسن که بتواند یک ترسیم بسیار دقیقی از نظام اسلامی، نظام اجتماعی اسلام به ما بده ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.